روایت کتاب بر اساس کتاب پروانه در چراغانی نوشته مرجان فولادوند نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده دلان بازیگران سعید سلطانی امیر زنده دلان صدا بردار حامد مرادی به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب پروانه در چراغانی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب مجموعه چند داستان کوتاه از زندگی سردار و شهید حاج حسین خرازی فرماندهی لشکر امام حسین علیه السلامه. داستان آخر پروانه در چراغانی باد می‌وزید و آستین خالی دست نیمه حاج حسین رو تکون می‌داد. دستی که توی جبه از آرنج قطع شده بود. باد آستین خالی و همراه دونه‌های درشت شن به صورت فرمانده لشکر می‌کوبید. حاج حسین آستین رو با قیز از صورتش کنار زد. بعد روزانوهاش نشست و با ناله گفت:
تو به هیچ دردی نمی‌خوری حسین خرازی.
صداش توی دشت گم شد. حس کرد آخر دنیا رسیده و اون بعد از مرگ همه آدم‌ها سرگردان روی زمین مونده. خواسته بود بره راه خونریزی چشم جوادو ببنده اما نتونسته بود. شعله ها رو با تنها دستش خاموش کرده بود اما نمیتونست اون بدن سوخته رو جابجا کنه. حاج هدایت و سه بسیجی به سمتش رفته بودن تا خدا قوت بگن که گلولهی توپ کنارشون منفجر شده بود. حاج حسین با هر ناله‌ای به سمت حاج هدایت و بقیه دویده و بالای سرشون نشسته و دست گذاشته بود روی رگهای گردنشون و حس کرده بود که زندن. فکر کرد با کشیدنشون روی زمین میتونه اونا رو تا جاده برسونه اما نمیشد. خطرناک بود. جز حاج هدایت و کاظم همه زنده بودن اما با مرد فاصله ای نداشتن. حاج حسین از کنار یکی تا بالای سر دیگری پر میکشید مثل پروانه ای در چراغانی. بالاخره خسته و ناتوان و خشمگین از این ناتوانی زانو زده بود روی خاک و به خودش سرکوفت زده و گفته بود: تو به هیچ دردی نمیخوری حسین خرازی. هواپیما که رفت هنوز صدای وحشتناک انفجار تو سر حاج حسین مثل جیغی بلند ادامه داشت. صدایی که همه چیزو میبلید. دیدن، شنیدن و حتی فکر کردن. موج انفجار مثل ضربه دستی سنگین حاج حسین رو روی تلی از خاک پرت کرده بود. طوری که هنوز عضلاتش بی اختیار میلرزید و پاهاش به فرمانش نبودن. گرد و خاک که تمام شد از بین هیاهویی که توی سرش بود صدای جیغ تیز و بریده‌ای رو تشخیص داد. شعله‌ای بود که می دوید. حاج حسین بلند شد و دوید. پاهاش مثل دو تکه سرب سنگین بودن. وقتی رسید خودش رو روی رزمنده‌ای که توی شعله می سوخت انداخت و با بدنش شعله ها رو پوشوند. بعد روی خاک غلتید و رزمنده سوخته رو روی خاک غلتوند. آتش خاموش شد. حاج حسین رزمنده رو به پشت گردوند. بعد دستش رو روی شاهرگ اون گذاشت. زنده بود. فریاد زد:
بیاد کمک، این زنده است.
هیچ صدایی نیامد. حاج حسین به اطراف نگاه کرد. راننده لودر افتاده بود و قوطی کمپوتش ریخته بود کنار پاش روی خاک. چند قدم دورتر بالای خاکریز جواد با پاهاش خاک و خراش میداد و دستاش چیزی رو توی هوا چنگ میزد. حاج حسین بلند شد و از سینه خاکریز بالا رفت اما تعادلش رو از دست داد و روی زمین افتاد. هنوز گیج انفجار بود. دوباره بلند شد و به سمت جواد رفت. تن جواد پر از زخم‌های ریز بود. حاج حسین چفیهش از گردنش باز کرد، بعد تنها دستش از زیر سر جواد رد کرد. میدونست که باید اونو هر چه زودتر به جایی برسونه. امروز وقتی برای سرکشی اومده بود، سراغ جواد و از راننده ای لودر گرفته بود که با نوک سرنیزه قوطی کمپوتو باز میکرد. حالا هر دو افتاده بودن. جواد گوشه‌ای و راننده ای لودر گوشه دیگه و یه قوطی کمپوت که نصیب خاک شده بود. حاج حسین چشم گردون تا خودرویی رو که با اون اومده بود پیدا کنه و جواد از اونجا ببره، اما از خودرو فقط مشتی آهن سوخته به جا مونده بود. خودرویی که شعله‌های آتش از هر گوشه اون زبانه می‌کشید. یه دفعه از بین آهنپاره‌ها پیکر غرق به خون کاظمو دید و به سمت اون دوید. خیلی دیر شده بود. کاظمو کمی قبل از بمباران پشت فرمون دیده بود. کنار خودرو حاج هدایت افتاده بود. حاج حسین توان فریاد زدن نداشت. دهنش خشک شده بود. حاج هدایت چراغ‌ساز لشکر بود و پشت سنگرش انبار فانوسا و چراغ‌های شکسته بود. اونجا پناهگاه حاج حسین برای فرار از شلوغیا بود، جایی که آسوده تو تنهایی بنشینه و فکر کنه، کتاب بخونه یا بخوابه. حاج حسین یاد صدرا افتاد که حاج هدایت دستشو گرفته و آورده بود کنار ماشین و گفته بود
این جوون با شما کار داره برادر خرازی، ولی روش نمیشد بیاد جلو.
و صدرا جلو رفته و سلام کرده و نامه رو به حاج حسین داده بود. با یادآوری گذشته دلشوره عجیبی به جون حاج حسین افتاد. کمی دورتر صدرا رو شناخت، از بلوطی روشن موهاش. اون با صورت روی خاک افتاده بود. حاج حسین تمام طول راه تا به اون برسه آروم و مدام زیر لب میگفت
اون که نه، میدونم اون نیست، یعنی نباید باشه.
بالاخره وقتی به صدرا رسید و صورتش رو برگردوند و دهن و بینیش رو از خاک و خون پاک کرد، دید خودشه. با صدای بغض‌آلود گفت
این یکی دیگه نه، این امانت بود.
حاج حسین روی زانوهاش نشست، چشماشو بست و سر صدرا رو بغل گرفت. گلهای اسلیمی حاشیه کاغذ نامه پشت پلکاش قد کشیدن. گلهای فیروزه‌ای و طلایی با نقش مرغای افسانه‌ای که بین شاخه‌ها بال باز کرده بودن و به سمت آسمون کاغذی پرواز می‌کردن. حاج حسین به یاد نامه مادر صدرا افتاد. خط ظریف و پخته بود و خوانا. آخر هر سطر کلمات رو به بالا کشیده می شدن و حرف آخرشون میون پیچ و خم اسلیمی ها گم می شد. صدرا نامه رو به حاج حسین داد و گفت
نامه رو مادرم برادون نوشته.
حاج حسین نامه رو گرفت و مشغول خوندن نامه شد.
شنیدم آمده بودید اصفهان و سری هم به ما نزدید. اگرچه مصاحبت پیرزنی تنها چندان خوشایند نیست، اما بعد از شمس‌الدین که همیشه همراه شما می آمد، دلم با دیدن شما شاد می شد. صدرالدین پسر کوچک من است، تنها فرزند باقی مانده ام. آیا خواهش زیادی است که بخواهم او را در کنار خود نگه دارید؟ او را به شما می سپارم. خواهش می کنم هر جا می روید او را با خودتان ببرید. البته نمیخواهم دست و دلتان برای به کار گرفتنش بلرزد، اما مراقبش باشید، او هنوز خیلی جوان است.
حاج حسین بعد از خوندن نامه به صدرا نگاه کرد. صورت صدرا صاف بود، بی هیچ خطی توی پیشونی یا کنار گونه‌ها. موهاش بلوطی روشن بود و چشماش درشت و عسلی رنگ. حاج حسین بعد از خوندن نامه را تا کرد و توی جیبش گذاشت. بعد رو کرد به صدرا و گفت
قبول، ولی امروز نه.
حاج حسین سوار خودرو شد. باید به خاکریز تازه‌ای سر می‌زد که نزدیکترین نقطه به عراقیا بود. صدرا اصرار کرد اما حاج حسین قبول نکرد.
فکر می‌کردم سفارشی مادرم رو قبول می‌کنین.
صدرا اونقدر چونه زد و سماجت کرد تا حاج حسین قبول کرد.
خیلی خوب، بیا بالا آقا صدرالدین.
صدرا نشست روی صندلی عقب کنار حاج هدایت. کاظم خودرو رو روشن کرد. صدرا سرش رو جلو برد و طوری که از بین سر و صدای خودرو شنیده بشه گفت
هاشنا به من میگن صدرا برادری حسین.
حاج حسین از فکر چند روز قبل بیرون اومد و چشماشو باز کرد. صدرا روی زمین افتاده بود و به حاج حسین نگاه میکرد. صدرا خواست حرفی بزنه اما خون از بین دندونای شکستش جوشید و به سرفه افتاد. حاج حسین بلند شد و دوید سمت جاده. کمی پایین‌تر خودروی گلمالی شده ای ایستاده بود. حاج حسین فریاد زد
اینجا مجروح داریم، بجنب برادر.
حاج حسین نفس زنان به سمت خودرو دوید. سر راننده روی فرمون بود. حاج حسین در خودرو رو باز کرد. یه دفعه هیکل راننده سرد و بیجان از خودرو افتاد پایین. خون از سوراخ کوچیکی روی شقیقش شره کرده بود. حاج حسین به سختی اونو کشید کنار جاده. خواست بشینه پشت فرمون اما دید فایده نداره. نمیتونست بچه ها رو تنها و با یه دست بلند کنه و توی خود رو جا بده. دوباره در امتداد جاده خالی از خود رو دوید. مدتی بعد به تقاطعی رسید که ساعتی قبل از اون پیچیده بود سمت خاکریز تازه. باز دوید. بالاخره خودروی استتار شده از دور پیدا شد. حاج حسین دست تکون داد. دوید وسط جاده. راننده ترمز کرد و خودرو ایستاد. راننده عصبانی گفت:
چرا راهو بستید؟
مجروح داریم برادر، بیا کمک.
ما مأموریت دارم صبر کن تا ماشین حمله مجروح بیاد.
راننده دنده رو جا زد تا حرکت کنه. حاج حسین با خشمی که سعی می‌کرد اونو مهار کنه، از بین دندونای به هم فشرده گفت:
دارن میمیرن، میفهمی؟
خب جنگ برادر من، منم کار واجب دارم.
حاج حسین دیگه طاقت نیاورد و با تنها دستش یقه راننده رو گرفت و اونو طوری جلو کشید که سرش از پنجره خودرو بیرون اومد.
من حسینی خراسیم، فرمانده لشکر امام حسین. فعلا برای من هیچ کاری واجب تر از جابجا کردن این مزروعا نیست، فهمیدی؟
راننده یخ کرد. کمی بعد لبخندی زد و شرمنده گفت:
هرچی شما بفرمایید برادر خرازی.
حاج حسین پا روی رکاب خود رو گذاشت و دستش رو به لبه یه سقف گرفت تا راهو نشون بده. وقتی به خاکریز رسیدن، حاج حسین حس کرد بال در آورده. دوباره یاد نامه مادر صدرا افتاد و دوید سمت جایی که صدرا افتاده بود. دنبال صدرا گشت، اما انگار همه شبیه صدرا بودن. جواد، حاج هدایت، راننده لودر و بسیجیایی که حاج حسین نمیشناختشون. مرد سوخته به هوش اومده بود و ناله میکرد. حاج حسین به سراغش رفت و دستش رو زیر زانوهای اون برد. راننده کتفای مرد رو گرفت و اونو با کمک حاج حسین توی خودرو گذاشتن. بعد هم صدرا، جواد و بسیجیا رو سوار خودرو کردن. راننده لودر رو هم روی صندلی جلو جا دادن. خودرو پر از مجروح شده بود. راننده جا باز کرد تا حاج حسینم بشینه، اما اون گفت:
شما این مزرعه را برسون عقب، من نمیام.
هرچی راننده اصرار کرد، حاج حسین قبول نکرد. کمی بعد خودرو راه افتاد. حاج حسین در بین گرد و غبار به رد خودرو خیره شد. بعد برگشت و با شونه های فرو افتاده رفت بالای سر حاج هدایت و با نوک انگشتانش پلکای اونو بست. بعد چفیه ی حاج هدایت رو از دور گردن اون باز کرد و روی صورت اون انداخت و با بغض گفت:
چرا من؟ چرا فقط من زنده موندم؟ چرا هنوز سالمم؟
اشک توی چشمای حاج حسین حلقه زده بود. چشم راستش میسوخت. دستشو به صورتش کشید و نگاه کرد. خونی تازه کف دست سوختش نقش بسته بود. نفسی عمیق کشید. بوی خاک بینیشو پر کرد. خورشید زرد و رنگ پریده در سرازیری غروب فرو می رفت. دوستان عزیز، آخرین بخش از روایت کتاب پروانه در چراغانی رو شنیدید. لطف کنید نظرتون رو درباره این برنامه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کنید. تا برنامه بعد و آغاز روایت کتابی دیگر، خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، سحرگاهتون به خیر باشه انشاءالله. ساعت 2:14:35 هست، چهارشنبه 11 خرداد، اول ذیقعده، و شنونده روایت کتاب بودید. روایت کتاب پروانه در چراغانی رو تقدیمتون کردیم که تکرارشم انشاءالله امروز ساعت 12 پخش میشه. اما زمان پخش برنامه گنج سعادت هست و حجت الاسلام و المسلمین الهی در این برنامه صحبت میکنند. آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی موضوع این برنامه هست و انشاءالله بعد از اون هم ساعت 2:40 برنامه صحیفه پخش میشه که حجت الاسلام احمد غلامعلی به بیان ادعیه صحیفه سجادیه میپردازند. 3:10 هم زمزم احکام طبق روال پخش میشه و ساعت 3:40 زمان پخش برنامه صبح نیاز هست، برنامه‌ای که ویژه اذان صبح از رادیو معارف هست. انشاءالله با این برنامه به استقبال اذان صبح میریم به افق قم در ساعت 4:14. ملتمس دعای خیر شما خوبان هستیم در این لحظات سحرگاهی و در لحظات اذان و نیایش. انشاءالله برای همه بیماران، حاجتمندان، گرفتاران دعا کنیم و اگر قابل باشیم ما هم دعاگوی شما هستیم در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ملتمس دعای خیرتون هم هستیم. طول آفتاب هم به افق قم ساعت 5:55 هست. در همین فرصت دیگر بار سال روز ولادت با سعادت و خجسته حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمتون تبریک و شادباش عرض میکنم. انشاءالله دعای عهد رو هم ساعت 4:30 پخش میکنیم بعد از برنامه صبح نیاز با صدای آقای سیدعلی حسینی نژاد. تا پایان این بخش از برنامه ها عرض میکنم چند برنامه دیگر هم داریم. سیاه و سپید 4:45 پخش میشه، مسافر قبله 4:55 که درباره آداب حج هست و فخال محمد هم 5:25 تقدیم علاقمندان به مباحث فقهی میشه. اما عرض کردم گنج سعادت را آماده پخش داریم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین الهی و با موضوع آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی 23 تقدیمتون میشه.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. برنامه گنج سعادت برنامه‌ایه که در اون استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما مسیری رو تبیین میکنن که بتونیم فضیلت‌های اخلاقی خودمون، خانوادهمون و جامعهمون رو تقویت بکنیم و رذیله اخلاقی رو هم اگر پیدا میکنیم اون رو بتونیم به امید خدا رفع و برطرفش بکنیم. تو چند برنامه گذشته موضوع اصلی که با همدیگه صحبت میکردیم موضوع احترام بود، موضوع حریم بود. خیلی در این خصوص صحبت‌های متنوعی رو داشتیم، جایگاه‌های مختلفی رو بیان کردیم. رعایت احترام، رعایت حریم یعنی اون ارزش خدادادی یک وجود رو، ارزش خدادادیش رو به گونه ای عمل نکنیم که خدشه بهش وارد بشه یا خدایی نکرده به گونه ای عمل بکنیم که باعث بشه دیگران بخوان به اون ارزش وجودی خدشه وارد بکنن. این مهمترین تعریفی بود که فکر میکنم توی این بحثایی که در خصوص رعایت حرمت ها داشتیم بهش رسیدیم. مسجد احترام داره، بعضی از مکان ها احترام دارن، بعضی از زمان ها احترام دارن، پدر احترام داره، مادر احترام داره، ریش سفید و موی سفید حرمت و احترام داره. باید حواسمون باشه همه اینها برای ما ایجاد وظیفه میکنه که وظیفه داریم اون رو رعایت بکنیم. تو برنامه قبل یکی از مصادیق حرمت هایی که با هم دیگه مرور میکردیم احترام به فرزند بود. ما به این نتیجه رسیدیم که فرزند هم صاحب حرمته و این حرمت یعنی اینکه بستری برای او فراهم بکنیم که حقوقش رو رعایت بکنیم، حقوقش رو ادا بکنیم و بهترین و اصلی ترین حقی رو هم که باید نسبت به یک فرزند رعایت بکنیم و اصلی ترین حریمی رو هم که برای او حفظ بکنیم تربیت صحیح فرزنده. اگر میخواییم فرزندمون در آینده فرزندی باشه که ما با دیدن و افتخار بکنیم و به وجود او مباهات بکنیم، باید الان حواسمون باشه حرمت او رو حفظ بکنیم، احترام او رو حفظ بکنیم و حق او رو ادا بکنیم. حق او تربیت صحیح او در مسیر رضایت خدای تبارک و تعالی است. حالا بیشتر میخواییم صحبت بکنیم در خصوص حق فرزند و میخواییم در مورد احترام فرزند انشاءالله استاد الهی برای ما بیشتر بفرمایید. حاجا خدمت شما سلام عرض میکنم و خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم. حاجا در خصوص این احترام فرزند بفرمایید ما بیشتر بفهمیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من میخوام این رو تو این قسمت از بحث عرض بکنم که ما چرا در خیلی از جاها احساس ضعف داریم. بچه ما احساس ضعف داره، همین که مثلا میگیم اعتماد به نفس پایینه، چرا میگیم قادر نیست تو اجتماع ورود کنه، گلیم خودش رو عذاب در بیاره، چرا توی ازدواج نمیتونه با خانومش یا خانوم با شوهرش کنار بیاد، چرا سختی های زندگی رو نمیتونن اینا حل کنن. این برگشتش به اینه، دو چیز ببینید، دو چیز محوریت داره برای ساخته شدن یک شخصیت، یکی دوستی ها، یکی هم دشمنی ها. یعنی اگر در وجود یک فرد دوستی ها مدیریت بشه و درست انتخاب بشه، من بفهمم، بلد باشم، آگاهی داشته باشم، علاقم رو یه جایی خرج کنم که باید خرج کنم، محبتم رو یه جایی ببرم. ببینید این که ما الان داریم میگیم دوستیمو من ببرم یه جا، خیلی ساده داریم با این کنار میایم، ولی وقتی که در وجود من دوستی و دشمنی خوب شکل نگرفت، من بچه، من فرزند، بیرون اشتباه میکنم.
این دوستی و دشمنی خوب شکل نگرفت یعنی من مثلا و اندازه دوست نداشته باشم یا چیزی که نباید دوست
داشته. مثلا دارم میگم، مثلا تو خونه همش صحبت از پوله، خب
درست،
فقط پول، هر کی پول در بیاره آدم خوبیه، این درست. هی ما دوستی به پول رو تقویت کردیم،
ترویجش کردیم.
خب این بچه همه چیز رو با پول میسنجه. حالا الان من دیگه مادرم برای چی نگه دارم؟ هزینه داره، اون پوله از دستم میره. خب چی این کاری کرد؟ تو همی خونه، چون همه چیز شد پول دیگه. الان چرا زنش رو ول کرد؟ چون هزینه زندگی سخت شد. هزینه زندگی این چی؟ یعنی پول باید خرج میکرد. مردم توی کلمه ساده میگه خسیسه. نه بابا، خسیس نیست، یه جایی هم خوب خرج میکنه، اگه خسیس بود اصلا پول خرج میکرد، چون پول بیش از حد دوست داره. توی جلسه قبلی هم گفتیم پول رو مهم بدون،
اهم
ندون، یه چیزایی دیگه هم هست، باید از پول بگذری یه جا. الان یه جا یه جراحی باید بشه، این اینقدر میلیون تومان باید پول بده، این کار نمیکنه، خب میان پاش قطع میکنن. این اگه میرفت یه مداوای حسابی میکرد دیابتش رو کنترل میکرد، این الان از زانو پاش قطع نمیکردن. یا میرفت پولای آزمایشو میداد، میرفت دکتر. ببینید پس دوستیه این کاری کرد، مثلا لذت، دوست داشتن لذت، یعنی همه چیز بر اساس لذت،
کیف خودم،
درست. خب خیلی جایی نیست، نمیره. اتفاقا اونجایی که یعنی نمیره، این باید میرفت، نمیره. غذایی که لذیذ نیست و باید میخورد، براش خوب بود، چون چربیش رفته بالا، لذت نمیذاره. دوست داشتن مقام نمیذاره، من آبرومو میدم مقام میگیرم. اصلا بعضی خانوادگی اینجوری هن، فقط دنبال مقام هن، یه چیزی هم پول وقتا خرج میکنن ها،
مقام دست،
مقامه مهمتر برشون. اصلا خانوادگی اینجوری هن، دخترش اینجوریه، پسر. جامعه ما رو همینا به هم زدن، جامعه ما ول نمی کنن چون دوست داره.
بله.
رفته بود توی روستایی، آقای عطابکی اسم میخوام ببرم، بالاخره از دنیا رفته، میگه اونی که از دنیا رفته شیطونم باش کاری نداره، شما هم کاری داشته
رهاش کنید.
رفته بود توی روستایی، توی چالوس من رفتم اون روستا پیش اون آقا، گفت آقای فلانی اینجا بود هفته پیش. گفتم آقا مگه ممکنه این فرد در این سطح از مقام بیاد خونه شما؟ گفت آره، هر جا یه پولی سرمایه‌ای چیزی باشه ایشون یه دستی اونجا داره، همینجوری ارتباطاتشو برقرار کرده. خب تموم شد. حالا اگه قراره که پادشاه عربستانم بره پیشش و یه خوردم حالا احوال بکنه، مقامه رو جا بندازه، براش مسئله ای نیست. مقام بعضی مینه لباس، مثلا خیلی شیک پوشه، لباس دوست داره، مقام خیلی خوبه که آدم یه مقامی بشته دست نده اینو به سادگی، ولی نچسبه به یه مقامی که دینش هم بده. پول خیلی خوبه، حضرت فرمود پول تو دنیا، عمل تو آخرت. ولی پول نباشه ما حج هم نمیتونی بری، ولی به چه قیمت؟ دوستی ها افراد. حضرت فرمود اگه کسی میخوای بشناسی از رفقاش بشناس. ولی اولیای که محبین مناصحین، خدایا بچه های من یه جوری بشن دوستیشون با دوستان تو باشه، اولیائک. آدم بی تقوا رو دوست نداشته باشه، آدم فاسق رو دوست به دوستی نگیرند، آدم بی دین رو نپذیرند. این چقدر قشنگه. خوش همه وجود آدم تو این دو کفه ترازوه، دوستیت با کیه چیه و دشمنیت با کیه.
حالا دوستی رو فهمیدیم، ولی دشمنی رو
الان میخوام توضیح بدم. دشمنی ولی جمیع اعدای که معاندین و مبغزین، این دقت کنیم این کلام امام، بچه های من اینجوری باشن که اولیای تو رو دوست بدارن، محبین، مناصحین، همراه، نصیحت پذیر، نصیحت کننده. و از اون طرف ولی جمیع اعدائی که معاندین، یک، مبغزین، دو. حالا چیه این؟ به این که من هر چیزی، شما گوشت خوک، این گوشت خوک، من نسبت به گوشت خوک تنفر باید داشته باشم. نه معمولی بگم چیز خوبی نیست، نسبت به شراب
تنفر باید.
تنفر
یعنی به ذاته باهاش مشکل،
بغض. نسبت به کفار، نسبت به زالین، اونه که اهل بیت رو اذیت کردن، اونه که الان هم یه جایی یه قبری چیزی ببینن صاف میکنن، یه گنبد بارگاهی ببینن منفجر میکنن اگه بتونن. بچه هاشون هم حتی قنداقه هاشون هم حتی، چون اینا فردا همینه میشه داعش، فرق نمی کنه. خب حالا من میام دشمنیمو با که خرج میکنم؟ با بابام. با بابام دشمنی میکنم. چرا؟ چون دوستی و دشمنی جاش عوض شد. ببین شما با همین دو فرمون، با همین دو دستور، همه چیز میاد سر جاش. اشداء علی الکفار
رحماء بینهم،
چون یه چیز درونیه دیگه. اینو حفظ کن، این درون رو، که نکنه با دشمن کنار بیای. حضرت فرمود ما خیلی زحمت کشیدیم فاصله انداختیم بین شما و دشمنانمون، شما این فاصله رو نزدیک نکنید، این فاصله بذارید باشه. ما به یه دلایل قراره با کفار یه جا بشینیم، باشه بشینیم، ولی خنده چرا؟ صمیمیت چرا؟ جاسوسی چرا؟ ما قراره یه معاهده‌ای با یه دشمن داشته باشیم، رفت آمد خانوادگی دیگه چرا؟ دوستی و دشمنیمون خرابه، جاش عوض شده. ببینید پول دوستی، دوستی و دشمنی رو عوض میکنه جاشو. خب به مقام دوستی رو عوض، چون الان پیش مقام من با